ساعت 21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. ده‌ها فعال مدنی در بیانیه‌ای تعیین روز حجاب و عفاف توسط حکومت را بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر مردم دانستند. رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان جمهوری اسلامی مربوط دانست. و جعفر پناهی و شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه آبان بازداشت شدند. همزمان با انتشار فراخوان‌هایی برای مقابله با حجاب اجباری، رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حجاب را به آنچه جریانات سازمان یافته دشمنان برای ترویج بی‌عفتی در جامعه خواند نسبت داد و از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست که با این مسئله مقابله کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای این اظهارات را روز دوشنبه در جلسه شورای قوه قضاییه بیان کرد و کارزارهای مخالفت با حجاب در ایران را مرتبط با دشمنان جمهوری اسلامی دانست.
چه کسی پشت سر این است که میخواد بی حیایی را، بی عفتی را، ابتذال را ترویج بده؟ این نیاز به کار اطلاعاتی داره. دادستان‌های ما و نیروی انتظامی ما در جهت کشف مسائل سازمان یافته و اون جریان‌هایی که کاملا با قرآن شاهد پیداست که هدایت میشه از طریق سرویس‌های بیگانه یا عوامل بیگانه اونها رو کشف و دنبال بکنن.
این اظهارات در حالی بیان می شود که حکومت ایران روز 21 تیر ماه را به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری کرده و گرد همایی ها هم در قالب تجمعات حکومتی برای اجرا در این روز پیش بینی کرده است. در این حال ده ها تن از فعالان مدنی با انتشار بیانیه ای با عنوان نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری، اعلام کردند که نامگذاری روز 21 تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف بهانه‌ای برای به نوشته آنها نشانه گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی است. جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و جهان شماری از خانواده‌های دادخواه اعتراض‌های آبان 98 روز دوشنبه در ادامه موج دستگیری‌های سیاسی اخیر در ایران بازداشت شدند. طاهره سعیدی همسر آقای پناهی در گفتگویی با رادیو فردا این خبر را تایید کرد.
امروز که برنامه‌ای بود برای آقای رسولوف و آل احمد که قرار بود جلوی زندان جمع بشن، به نمایندگی از هنرمندا یه چند نفر میرن که صحبت بکنن باهاشون. موقع خروج میگن که تو حکم داری، نمیتونی بری. یعنی یک چیز کاملا غیر قانونی و غیر شهروندی. یعنی باید اصداریه بیا طرف داروشو، که خب جعفر دارو هم مصرف میکرد، داروشو لوازمشو بذاره و بره خودشو معرفی کنه، بگه من اومدم برای اجرای حکم.
جعفر پناهی سال 89 به تحمل 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شد، اما حکم زندان او تا کنون به اجرا در نیامده بود. روز دوشنبه همچنین در پی هجوم ماموران امنیتی به خانه برخی از خانواده‌های دادخواه آبان، شماری از آنها بازداشت شدند. به گزارش حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر، سعید دانور، برادر وحید دانور، از جانباخته اعتراضات آبان 98 و همچنین ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، از دیگر جانباختگان اعتراضات آبان 98، از دیگر بازداشت شدگان این روزند. و جشنواره فیلم کن با صدور بیانیه شدید اللحنی بازداشت جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران ایرانی را محکوم کرد. وضعیت دریاچه ارومیه در روزهای اخیر موجب نگرانی فعالان محیط زیست و مردم آذربایجان شده که خواستار اجرای فوری طرح‌های انتقال آب به این دریاچه شدند. به گزارش عصر تبریز، شرایط دریاچه ارومیه وخیم است و با توجه به گرمای هوا، وزش گرد و خاک، کمبود بارش، این دریاچه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی که به طور مرتب مرتب آمار مربوط به تراز، حجم آب و وسعت دریاچه را منتشر می‌کرد، در حال حاضر آماری از وضعیت دریاچه ارائه نمی‌دهد. اجازه بدید همراه بشیم با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست، تا کمی بیشتر در این باره صحبت بکنیم. خانم بهرامی، شما کمی بیشتر بگید در مورد وضعیت فعلی دریاچه ارومیه.
ببینید، در سال 92 که ستاد احیای دریاچه ارومیه راه اندازی شد، برنامه این بود که عملا تا 1401 بتونن دریاچه رو به یک تراز اکولوژیکی قابل قبولی برسونن، به طوری که مثلا فقط 25% نمک داشته باشه، تمام اون مساحت در واقع بخش نمکی که الان بیرونه و شاید تبدیل به کانون ریزگرد شده زیر آب باشه. و اون چیزی که پیش بینی شده بود برای برنامه احیای دریاچه ارومیه چیزی نزدیک 4300 کیلومتر مساحت بود، اما اون وضعیتی که ما امروز باهاش مواجه هستیم در واقع وضعیتی مشابه سال 93 و حتی نسبت به سال قبل هم 31% ماد تراز اکولوژیکیمون مساحت دریاچه‌مون کاهش پیدا کرده. اون چیزی که وضعیتی که امروز باهاش در واقع مواجهیم نشون میده که علارغم اینکه آقای کلانتری اعلام کرده بود که آخرین تو همین آخرین روزایی که در واقع هنوز بود در دولت آقای روحانی که چیزی حدود 11000 میلیارد تومان توی این 8 سال دوره آقای روحانی هزینه صرف شده برای احیای دریاچه ارومیه، عملا به هیچ نتیجه عینی نرسیده و هیچ نتیجه ای نداشته، هم برای در واقع احیای زیستمندان و سیستم اکولوژیکی و اکوسیستم دریاچه ارومیه و هم در مورد در واقع کشاورزان و ذینفعانی که در حوزه آبی دریاچه ارومیه هستند و مسئله ریزگردها که خب الان در تبریز ویژه مشکل جدی ایجاد کرده.
خانم بهرامی، الان گفته شده که کمبود بارش و همینطور توقف پروژه های انتقال آب به دلیل کمبود منابع مالی خب وضع رو بدتر کرده و حجم آب نسبت به 3 سال پیش در دریاچه ارومیه 50% کاهش پیدا کرده. چه راه حل کوتاه مدتی میشه در نظر گرفت که مشارکت همگانی رو هم در بر داشته باشه برای حل این موضوع؟
ایده‌ای که دولت داشت برای احیای دریاچه ارومیه خب خیلی تئوری‌های مختلفی بود، حتی بخشش هم پول خیلی زیادی صرفش شد. به طور مثال همین طرح نکش بود که خب پولی به کشاورزان پرداخت شد که مدتی چند سالی کش نکنن، برای اینکه آقای کلانتری اعلام کرده بود که تو طرح احیای دریاچه ارومیه ایده اینه که 40% صرفه‌جویی از بخش کشاورزی برای حقابه دریاچه تامین بشه، اما الان اون چیزی که پرچم‌دار ایده است برای احیای دریاچه ارومیه طرح تونل کانیسیب به سد کانیسیب که سدش هم روی رود بخش رود کوچیک زاب قرار بسته بشه یا حالا پروژه در حال اجراست، اما اینم باز خودش میتونه آسیبای خیلی جدی داشته باشه، برای اینکه خود رودخانه زاب به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم و سرعت تبخیر بالای اون منطقه و برداشتای زیادی که شده از آبای زیرزمینی اون منطقه، خب سطح آبش دبی آبش به شدت کاهش پیدا کرده. اون چیزی که برنامه‌ریزی شده بوده برای انتقال از سد اصلا الان نیست و بعد خود اون تامین کننده یه حوضای آبی در عراق و باز میتونه مسائل جدی مثل تبدیل همون حوضای آبی یا طالابا اینا که آبشون از طریق زاب تامین میشه در خاک عراق تبدیل اونها به کانونای ریزگرد جدید بشه، که این خودش نشون میده به هر حال ما توی حوضه آبای مرزیمونم دقت نظر نداریم، که ما توی اکولوژیک بسته نمیتونیم نظر بدیم. در واقع سیستم ما از خود اکولوژیکایی تشکیل شده که بعداً در حد کلان ما خودمونم از اون تصمیم‌گیری‌هایی که مشترک با کشورهای دیگه انجام بدیم به طرز اشتباه میتونیم آسیب ببینیم، مثل مسئله هورالعظیم که الان داریم تجربه میکنیم یا ریزگردهایی که از عراق بخشش به ما میرسه.
ریزگردها به هر حال که شما اشاره کردید یک معضلی شده این سالها، شهرهای زیادی رو در بر میگیره. الان سازمان هواشناسی خوزستان گفته گرد و غبار عراقی از جنوب این استان وارد شده.
نه، من فکر می‌کنم که ما خب حتما که یه بخشی از ریزگردهایی که به ایران میرسه مخصوصا از مرز غرب و جنوب غرب ما که توی همین ماه اخیر حتی تا تهران هم رسیده بوده به خاطر سرعت و حجم زیاد ریزگردها، یه بخشش قطعا منشأ خارجی داره از عراق و سوریه، کویت، حتی شمال آفریقا، و طبیعتا میطلبه که ما منفعل عمل نکنیم توی سیستمای جهانی، حداقل توی منطقه خاورمیانه به تعاملات کارآمدی بتونیم برسیم با عراق، با ترکیه که در بالادست سدسازی کرده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
افشای بیش از 100 هزار سند محرمانه و لابیگری‌های هدفمند و گسترده سیاستمداران و چهره‌های سرشناس برای موفقیت شرکت آمریکایی اوبر در روزهای اخیر خبرساز شده. برابر اسناد افشا شده توسط روزنامه بریتانیایی گاردین، شرکت اوبر برای توسعه خود و راه باز کردن به بازارهای جهانی نزدیک به 10 سال از شیوه‌های مجاز و غیر مجاز و لابیگری‌های چند میلیون دلاری استفاده کرده. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
بنابر اسناد فاش شده که در جریان تحقیقات مشترک روزنامه بریتانیایی گاردین و کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و با تلاش بیش از 180 روزنامه‌نگار به دست آمده است، مسئولان شرکت اوبر برای دور زدن موانع و معصوم بودن از نظارت‌های قانون چگونه با رایزنی با مقام‌های ارشد و نهادهای مهم در اتحادیه اروپا قانون را زیر پا گذاشتند و بر صنعت تاکسیرانی جهان مسلط شدند. اسناد یاد شده شامل 124 هزار سند مربوط به سالهای 2013 تا 2017 می شود که در این میان ایمیل های رد و بدل شده میان مدیران اجرایی و مؤسسان اوبر با مقامات ارشد اروپایی نیز وجود دارد. از جمله سیاستمداران مطرحی که نامش در این اسناد مطرح شده امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه است که در سالهای 2014 تا 2016 سمت وزیر اقتصاد فرانسه را بر عهده داشت، درست در همان دوره زمانی که اوبر در اروپا پا گرفت و به دنبال آن اعتراضات و شورش‌های گسترده توسط رانندگان تاکسی در بسیاری از شهرهای اروپایی اتفاق افتاد، به ویژه در پاریس که یکی از شهرهایی بود که شاهد اعتراضهای ادامه دار و حتی خشن تاکسیرانان بود، تا جایی که در پاییز 2015 یک دادگاه در جنوب فرانسه فعالیت اوبر را ممنوع کرد. حالا اما اسناد نشان می‌دهد که بعد از تلاش مدیران شرکت اوبر و ملاقات‌های آنها با امانوئل مکرون، قوانین برای این شرکت تسهیل شد و شرکت اوبر دوباره کار خودش را آغاز کرد. اینکه آقای مکرون و باقی مقام‌های ارشد هر کدام تا چه میزان برای تثبیت این شرکت نقش داشتند مشخص نیست، اما بر اساس اسناد فاش شده، تراویس کالنک مدیر عامل سابق اوبر پیام، ایمیل و ملاقات‌های مکرر با چهره‌ها و مقامات کلیدی سرشناس داشته است. در این اسناد فاش شده همچنین ایمیلی وجود دارد از آقای کالنک خطاب به مدیران ارشد اوبر که در آن نوشته شده بود خشونت موفقیت را تضمین می‌کند. این ایمیل مربوط به سال 2016 است، درست در همان زمان‌هایی که او تلاش می‌کرد با اعتراضات تاکسیداران در پاریس به ورود اوبر به بازار مقابله شود و اعتراضاتی در برابر آنها شکل بگیرد، و درست در سالی که حالا نشان می‌دهد بودجه لابی این شرکت حداقل 90 میلیون دلار بوده است. این اتفاق اما فقط محدود به پاریس، جایی که اوبر اولین بار در اروپا را افتاد، نیست. در سراسر کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، هلند، اسپانیا و ایتالیا نیز ردپای لابیگری‌ها و تلاش مقامات برای گرفتن امتیاز به نفع اوبر وجود دارد. از جمله مواردی که در این اسناد به چشم می‌آید، موضوع از بین بردن اسناد است. شرکت اوبر در تمام این سال‌ها به کارمندانش این امکان را می‌داد که در صورت پیش آمدن مشکلی از سوی قانون‌گذاران و به ویژه پلیس، می‌توانستند با استفاده از یک نرم‌افزار تمام مدارک را بلافاصله حذف کنند و از بین ببرند. و حالا هم اسناد نشان می‌دهد که این شرکت بارها و بارها توانسته کارشکنی کند و جلوی تحقیقات شفاف پلیس را بگیرد. امانوئل مکرون تنها سیاستمداری نیست که در این اسناد نامش مطرح شده. این شرکت با سران اغلب کشورهای اروپایی در ارتباط بوده و حتی نام جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا هم در لیست این ملاقات‌ها به چشم می‌خورد. اوبر یکی از بزرگترین شرکت‌های تاکسیرانی در تمام جهان است که مسافران از طریق تلفن‌های همراه هوشمند می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن و با پول کمتر به جای تاکسی از خودروهای شخصی استفاده کنند. شرکت اوبر در اولین واکنش به فاش شدن این اسناد اعلام کرده که امروز این کمپانی متفاوت است و رفتار سابق مدیران این شرکت با ارزش‌ها و اهداف امروز این شرکت فاصله زیادی دارد و یکی نیست.
با پخش گزارش کیانوش فرید این بخش خبری هم در رادیو فردا به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم.